بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان به مناسبت نقش و کارکرد نقل وحیانی در حوزه عقاید دینی به اینجا منتهی شد که یکی از کارکردها و نقشهایی که وحی و نقل وحیانی در این زمینه ایفا می کند این است که معیار ارزیابی و تشخیص درست از نادرست میان اقوال و آرایی است که متفکرین درباره یک مسئله اعتقادی اظهار کردند. به این مناسبت مسئله قضا و قدر را مطرح کردیم و تفسیرهایی که متفکرین اسلامی از فلاسفه و متکلمین در این باره مطرح کرده بودن را عرض کردیم و بعد به بررسی آن از منظر آیات و روایات پرداختیم و بیان کردیم که مرحوم علامه طباطبایی چون با آیات و روایات در این موضوع به طور خاص ارتباط مناسبتری و بیشتری داشتند، تفسیری که از قضا و قدر ارائه کردند تفسیر مطلوبتر و مناسبتری است و با آیات و روایات هماهنگی دارد. نهایتاً به اینجا رسید که ایشان قدر را هم به قدر علمی تفسیر کردن و هم به قدر عینی و فعلی. قدر فعلی اندازه و حد و خصوصیاتی است که هر یک از این اشیاء در عالم طبیعت یا حالا غیر طبیعت دارند، این ویژگی ها و خصوصیات و حدود وجودی موجودات. مثلا یک درختی که می روید این یک ویژگی هایی دارد، یک انسان یک ویژگی هایی دارد و سایر موجودات. و قدر علمی این پدیده و این موجود همین ویژگی هاست، منتها قبل از تحقق خارجی و عینی، یعنی در مقام علم، در مرتبه علم الهی، که البته علم الهی یکی علم ذاتی هست. خداوند متعال به موجودات علم ذاتی دارد در مقام ذات، یکی هم علمی دارد که عین یک پدیده است، اصطلاحاً بهش میگیم علم فعلی، یعنی خود این موجود هم فعل خدا هست و هم علم خدا که اصطلاحاً بگیم علم حضوری، یعنی وجودش، همین وجود خارجی و عینیش حاضر هست. این میشود علم فعلی. حالا یک علم دیگری هم اینجا هست نسبت به این موجودات عالم طبیعت، که اینها یک وجود در واقع عینی دارند اما وجود عینی نه در نشأه عالم طبیعت ماده. اینا یه وجودی هم دارن، ذات هم نه، یعنی اون مرتبه ذات هم مطرح نیست که بگوییم در مقام ذات. پس از مقام ذات و قبل از این واقعیتی که در عالم طبیعت دارند، اینها یک وجودی دارند در یک مرتبه دیگری که اسمش ام الکتاب هست، باز یه مرتبه پایینتری و نازلتری که اسمش چی هست؟ لوح محو اثبات. خود اون ام الکتاب فعل الهی است، ذات که نیست، اون یک مرتبه ای از همین عالمه و فعل خداست. لوح محو و اثبات هم هاکذا، اون هم یک مرتبه است از فعل حق تبارک و تعالی. ولی این دو مرتبه که هر دو فعلن، دقت داشته باشیم که اینا هم فعل الله هند، یعنی تحقق پیدا کردن، خدا اونها را خلق کرده، ایجاد کرده، ولی یک ویژگی دارن که مثل تابلو، مثلا یه چیزی حالا بخوایم تشبیه بکنیم، مثل این که یک کسی اول در ذهنش یک چیزی را به در واقع تصویر میکنه، اندازه‌گیری میکنه که میشود وجود علمی اون شی، قبل از اینکه او را تحقق ببخشد در یک جای دیگری یک تابلوی ترسیم میکنه. اون فعل او، البته اون تابلو فعل او هست، اما این تابلو که فعل اوست، یا این مثلا کاغذی که، صفحه‌ای که، لوحی که ای به کار گرفته، اونم فعل او هست. این لوح را می سازه، این تابلو را چه می کنه؟ می سازه. اما این تابلو و این لوح که فعل این فرد هست، او را ساخته، جنبه ابزاری و نمایشگری هم داره، یعنی فعلی است که کار علمی می کند برای فعل دیگر. مثلا تو این تابلو، تو این لوح، اون مصنوعی را، اون چیزی را که میخواد بعداً ایجاد بکنه، بسازه، نقشش را اینجا کشیده، طرحش را اینجا طراحیش کرده. جانم؟ حالا تطبیق میکنیم، اول این مثال را اینا را در نظر بگیریم. پس یک مرحله اون علمی هست که صفت نفسشه، این فرد سازنده، این سانه، صنعتگر، این نقاش اول چه کار کرده؟ اول در ذهن خودش، در پیش نفس خودش علم داره، این وجود علمی، حالا بگیم ذاتی مثلا. بعد در یک گام بعدی این را ثبتش میکنه. در کجا؟ روی کاغذی. حالا اون کاغذ را هم بگیم خودش درست میکنه، خودش اصلا سازنده اون کاغذه، خودش اون تابلو را، پلاستیکی از نایلون هست چه هست، خودش ساخته، درسته؟ این کاغذ را، این لوح را، این تابلو را که خودش ساخته، برای چی ساخته؟ یه کارکردی دارد، یه نقشی دارد، و آن این است که مثل یک اعلانیه است که اون فعلی که بعداً میخواد بسازه در اینجا نقاشی شده، طرحش پیاده شده. اصطلاحاً میگن یک وجود ذهنی دارد، یک وجود کتبی دارد، بعد یک وجود عینی پیدا میکنه. اینا در نظر بگیرید، این سه مرحله را به درد بحث ما میخوره. پس شد سه مرحله. یک، وجود علمی در نفس و ذهن این نقاش یا این صنعتگر، این سازنده، این بنا، مهندس. دو، وجود فعلی او، منتها نه وجود فعلی این ساختمان که توش برن بشنن زندگی بکنن، یا این ماشین که ازش سوار میشن استفاده میکنن، یا این تابلوی مثلا فرض کنید که این کتاب، مثلا اینجوری بزنیم، این کتابی که الان دیگه چاپ شده، نوشته شده، این مقاله آمده بیرون، نه، قبل از اینکه این کتاب به صورت فیزیکال، یا حالا بگویید دیجیتال، قبل از اینکه این کتاب به صورت یک واقعیت، یک پدیده تحقق پیدا بکنه، یا این ماشین در خارج پیدا بشه، یا این ساختمان در خارج پیدا بشه، این یک برزخی است اینجا، یک حلقه وسطی است. چه میکنه؟ این ماشین را یا این ساختمان را، این مصنوعش را در یک جای دیگری نقشش را پیاده میکنه که میشود نماد او. در واقع یک نمادی است، نمایشگری است، نمایه است از اون چیزی که بعداً میخواد محقق بشه. همه خصوصیات او را داره ها، کاملا رو نشون میده. ماشینی که الانشون اونجا نقاشی کرده و ترسیم کرده، همه خصوصیات اون ماشین را رنگ و اجزا و مدل و همه این چیزا مشخص شده، اما نمیشه سوار بشه، ماده نداره.
اون
خب حالا تا برسیم به ضرورت، اول ما بیایم اصل مطلب را ببینیم چی هست داستان، یک تصویری بتونیم در واقع ترسیم بکنیم، تصویر بکنیم. چون از شیء ما لم یتصور لا یصدق، یعنی نمیتونه آدم تکذیب کنه، نمیتونه بپذیره، اول باید تصویر بکنه. بله. بعد میشه وجود خارجی پیدا میکنه. در واقع قبل از اینکه این رو در این لوحی که حالا این لوح کامپیوتر هست، این کاغذ هست، یک وسیله دیگری هست، وجود علمی داره، وجود ذهنی علمی در نفس این شخص داره، این یک. درسته؟ اینجا قضا و قدر علمیه، یعنی نقشه کشیده شده، اندازه و خصوصیات تو ذهنش البته هست، این میشه بعد قدر علمی. این که اراده هم داره، تصمیم داره که این را محقق بکنه، میشه بعد قضای اون علمی در ذاتش، در نفسش. بعد میاد در یک گام دوم دست به کار میشه به عبارتی، یعنی وارد فعل میشود، اما این فعلی که از او سر میزنه هنوز اون پدیده خارجی ماشین که از سوار بشن، این ساختمان که در این زندگی کنن، یا این کتابی که ورق دارد، جلد دارد، اجزا دارد، اینها هنوز این نیست. اینجا یک فعلی انجام میدهد که ایران نقاشی میکنه، طراحی میکنه روی تابلوی، روی لوحی یک جایی. درسته؟ این میشود ام الکتاب و لوح محو و اثبات. یه وقت هستش که این را طراحی کرده و نهایی هست، که دیگه این اون تصویر نهاییه، این میشه ام الکتاب. یه وقت نه، یه جایی را نقاشی کرده ولی هنوز جای کم و زیاد داره، یعنی بستگی دارد که مثلا مشتری بیاد نگاه کنه بگه حالا میپسندیم نمیپسندیم، اینجاش چنینه اینجاش چنانه، تغییر بده، یعنی قابل تغییره. در این مرحله دو جور میشود این را اعلان بکنه و طراحی کنه. یک وقت تمام ملاحظات شده، همه ی حالا ما بشر را داریم فعلا بحث میکنیم، تمام ملاحظات، بررسی ها، کارشناسی ها، نظرسنجی ها و همه اینا انجام شده و این نقشی که اونجا نقاشی کرده تو اون لوح، این دیگه قطعیه، این دیگه تغییر ناپذیره. پس کتب و اعلن و لا یتغیر، چون تمام جهاتش در اینجا ملاحظه شده، قطعی الوقوع. اما یه وقت نه، نقاشی طراحی کرده است با این در واقع اون مرتبه که اون تابلوه روی اون کاغذ روی اون لوح کامپیوتر یا هرچه هست، ولی هنوز مجال تغییر داره. کتبه ها، یعنی اونجا هم مثل اون چیز کرده، طراحی کرده، نقش منقش شده، محرر شده، منقش شده، مکتوب شده. درسته؟ با اون فرق نمی کنه، فقط فرقش این است که این امکان دارد که این جا به جا بشه. مثلا یک نظر جدیدی بیاد بگن آقا ما این مدلی که شما طراحی کردی اونجور باشه بهتر میخریم، بهتر میپسندیم، میگه خیلی خوب، عیب نداره، ما میتونیم تغییر بدیم. راجع فهمید یا آمدن نه، الان صبر کنید، شما اجازه بدید. نه اصلا ببینید، در مورد خودمون اول بیاییم ببینیم داستان چطور هست، اون وقت بعدن این را از باب تمثیل درباره حق تعالی به گونه ای که تنزیه باشد و تشبیه نباشد. خدا رحمت کند، علامه طباطبایی یک روشی داره در المیزان، غیر از اون بحث تفسیری ها، در مباحث خداشناسی هم ایشان یک روشی داره، اسمش هم گذاشته است روش فطرت. ایشان معتقد است که این روش درباره خداشناسی روش فطریه، که چکار بکنیم؟ که ما اول بیایم در مورد خودمان، در مورد غیر خداوند، حالا از جمله خود انسان، بالاخره شاخص‌ترین موجود در بین این موجودات عالم انسانه، و نزدیکترین، هم شاخصه و هم نزدیکه. بیاییم درباره انسان ببینیم کمالات وجودیه چیا هستند، چی کمال وجودیه. خب علم مثلا کماله، بله. قدرت کماله، بله. حیات کماله، بله. اراده و مشیت و اختیار کمال است، بله. اینا کمالات وجودی است، درست؟ بعد میگیم درباره خدا نمیشود که خدا این کمالات را که ما داریم نداشته باشد، که قطعا خدا دارد، چون معطی کمال که نمیتوند فاقد کمال باشد. ولی باید به وجه تنزیهی درباره خدا به کار ببریم، یعنی اون جنبه اثباتش را بگیریم، نقصش را چه کار بکنیم به زودایی. در واقع جمع است بین اثبات و نفیه. ایشون میفهمن درباره خداشناسی ما این راه را باید داشته باشیم و مخلصین، سبحان الله عما یصفون الا عبادک منهم المخلصین، هست در اواخر سوره صافات. ایشون ذیل همون آیه میفرماین در تفسیر این آیه، مخلصین یک ویژگی که دارن این هست که حواسشون جمعه. وقتی که برای خدای متعال یک وصف کمال را اثبات میکنن، بلا فاصله میگوین لا کل اشیا، این لیس کمثله شیء را همواره بهش توجه دارن، غفلت نمیکنن. لذا جمع از بین نفی و اثبات. این روش، روش خیلی مهمیه. از حضرت جواد علیه السلام سوال کردن ایجوز ان نقول الله شیء، هل یجوز ان یوسف الله سبحانه و بانه شیئون، میشه بگیم خدا یه چیزه؟ اما شیء در فارسی یعنی چیز دیگه، خدا یه چیزیست، یه شیئیست. میتونیم بگیم حضرت همون بله، به شرط این که یخرجه من الحدین التشبیه و التعطیل. یعنی اگر بگیم چیز نیست میشه تعطیل، یعنی عدم است، چون بالاخره شیئیت مساوی با چی است؟ با وجود دیگه. اگر بگوییم هست، مثل اشیا هست، میشه باید تشبیه. یه کاری کنیم که از تشبیه و تعطیل خارج بشیم. اینجوری باید ما رفتار کنیم درباره خدا، که اخراج بکنیم او را از تعطیل و از تشبیه. یه همون روشی است که حالا علامه هم میفرماید باید به کار بگیریم. ما اول باید درباره خودمون این مراتب را و این مراحل را تصویر کنیم، آنگاه که خواستیم درباره حق تعالی، البته عنایت داشته باشید، ما اگر آیات و روایات نبود اصلا نیاز نداشتیم که بیایم این مراتب و اینها را تصویر بکنیم. چه نیاز داشتیم؟ میگفتیم خدای متعال یه علمی در ذاتش دارد، یکی هم در همیشه یک خلق کرده است و سلام. چه نیازی بود ما اصلا از ام الکتاب یا از لوح محور اثبات صحبتی به میان بیاوریم؟ اگه میخواستیم یک بحث عقلی فقط بکنیم، خودمون بودیم و خودمون، میگفتیم آه خدا علم دارد، بله. قبل از ایجاد علم دارد، بله. وقتی هم که اینا ایجاد میکند علم دارد، میگفتیم بله دیگه. دو مرتبه علم میشد، یکی علم ذاتی، یکی هم علم فعلی که خود شی باشه. ولی چون در قرآن و روایات اینا آمده، ام الکتاب داریم، لوح محفوظ داریم، لوح محو اثبات داریم. ببینید اینا دیگه بحثی نیست که فلسفه به ماهو و فلسفه به اینا برسه، بحث عقلی به ماهو و بحث عقلی به اینا برسه. اینها برگرفته شده از متن وحیانی است. میخوایم بفهمیم مراد چی هست، بحث در این هستا. ولی اثبات حل بسیط اینا کار عقل نیست. حل بسیط اینا که بله آیه ام الکتاب هم هست، حالا به عقل بگیم میگه من ام الکتاب سرم نمیشه، خدای متعال علم داره، فعلش هم ایجاد میکنه. اما قرآن کریم ام الکتاب فرموده لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، آیه 39 سوره مبارکه رعد. این آیه شریفه، آیه بدا هم بهش گفته میشه. خب ما میخوایم اینا بفهمیم، همون روش علامه، همون روشی که ایشون فرمود. ببینیم در مورد خود انسان چنین چیزی اصلا واقعیت داره هست؟ میگیم بله. علم دارد پیش نفسش، علم حالا اسمشو بذاریم ذاتی، علم به معنای بر واقع حضوری حصولی از چه بگیم حالا مهم نیست. دو، میاد این را در یه جایی نقش طراحی میکنه، فعلها اونی که علم در نفس و ذهنش بود میاد در یک مرتبه فعل او، اما هنوز اون شیء خارجی که میخواد ازش استفاده بکنه و اون کاربردش رو داشته باشه هنوز نشده. اینم میگیم وجود علمی دارد هنوز، اما نه علم ذاتی، علم فعلی. اینجور است دیگه. یعنی هنوز علم است به اون پدیده. اون پدیده ماشین هنوز ساخته نشده، کتاب هنوز نوشته نشده، چاپ نشده، این خانه هنوز ساخته نشده، ولی فعلا از اون ذهنش بیرون آمده. کجا؟ در یه جایی در واقعیت خارجی محسوس ملموسه، فعل شده، منتها نه اون فعل نهایی. اینا همون علم دیگه. پس هنوز در حد اعلان هست، هنوز در حد علمه، هنوز واقعیت فعلی خارجی نهایی انجام نشده. این شد سه مرحله. اون مرحله میانی که بهش میگیم وجود کتبی، وجود کتبی اصطلاحا فرمایش مرحوم خواجه یاتون هست که میگن هر چیزی چهار تا وجود دارد. مرحوم خواجه نصیر یه نکته ای دارن، میفهمن که هر پدیده ای چهار تا وجود داره: یکی وجود ذهنی علمی، یکی وجود لفظی، یکی وجود کتبی، یکی وجود خارجی. اتومبیل، این ماشین، یه وجود علمی ذهنی دارد، تو ذهنمون تصویر کرد. بعد این را میگیم اتومبیل، ماشین، این میشه وجود چه؟ وجود لفظی. بعد همین را عرض خدمتتون که می نویسیم یه جایی تابلوش را نقاشی میکنیم، میشه کتبی، یعنی این عکس ماشین را میکشیم یا اینکه اسمش را می نویسیم، هر دوش میشه، درسته؟ بعدا نهایتا چه هست؟ وجود عینی، وجود خارجی. حالا اینو در نظر داشته باشید. اون وجود کتبی که الان مرحوم خواجه اینجا فرموده، این دو جور میشه باشه: یک، وجود کتبی دیگه نهایی شده، یه تغییر ناپذیر، یکی هم وجود کتبی که قابل تغییره. این ام الکتاب یا لوح محفوظ، ام الکتاب اسمشو بگذاریم لوح محفوظ، درست، کتاب مبین، اینا در قرآن آمده، همه اینا اسامی قرآنیست. لوح محفوظ اسم قرآنیست، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ام الکتاب هم که همین آیه شریفه‌ای که الان خوندیم، سوره رعد: کتاب مبین ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. امام مبینم هست در سوره یاسین: و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اینا همه قرآن گفته فرموده: کتاب مبین، امام مبین، ام الکتاب، لوح محفوظ. اینا تقریبا معادله هم، اینا عباراتی هستند که یه چیز رو بیان میکنن. اون وقت یه چیزی هم داریم به نام چه؟ به نام لوح محو اثبات. این هم یکی از مراتب همون فعل الهیه، مثل همون اعلانیه که گفتیم خدا اعلان، انسان یه اعلان میکنه، اینا جایی طرحش میکنه، نقاشی میکنه. خدای متعال این مراتب در واقع وجود اینجوریه، پلکانی صورت ببندی شده است. خب پس قضا اینها هست و قدر، بله، این نکته ای که من روش تأکید داشتم چه بود؟ عرضم این بود که این کتبه، هر جا کتبه، کتابت آمد، قضاست. اصلا کلمه قضا یعنی کتابت، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم مثلا قتال و امثال اینا. پس وقتی که این کتابت شد، قضا هست. قدرم داره، بله قدرم داره دیگه، نمیشه چیزی قدر نداشته باشه کتابت بشه. اندازه گیری نشده که نمی نویسن که چیزی اعلان می شود کتابت میشه که حد و حدود داره، با چیزی که هنو حد و حدود نداره کتابت نداره که. شاید اون کلام تبرسی یا تبریسی که نقل کردیم خدمتون که ایشون فرمود ثم قضا اجلا و اجل المسمن عنده، گفت قضا ای کتب و قدره. شاید ما اشتباه کردیم، کلامشون رو بد معنا کردیم. ایشون نمیخواد بگوید قضا در اینجا به معنای قدر هست، چون اول گفته از کتبه، مرحوم تبریزی یه قدری من سهل‌انگاری کردم دقت بکنیم، میگوید ای کتب و قدره. این کتبش معنی قضا است، قضا عجله، منتها قضا و کتابت که بدون اندازه که نیست، اون لازمشه. این که فرمود که ای کتب و قدره، نه اینکه میخواد بگوید القضا به معنی القدر، نه، القضا به معنی القضا یعنی به معنی الکتابه، قضا معنیش کتابته، منتها این کتابت ملازم با تقدیرم هست دیگه. ما عبارت مرحوم تبرسی را نباید اونجوری معنا کنیم، من اشتباه کردم، اون تفسیر غلطه، این درسته. یعنی لم یقل ایشان که القضا فی الآیه به معنا قدر، نه خیر، چون گفته از ای کتبه و قدره. بنده اشتباه کردم، گفتم یعنی ایشون گفته از قضا ای قدر، نه، قضا ای کتبه. منتها کتابت بدون اندازه‌گیری نیست، لذا قدرم باهاش هست. یعنی قضا از قدر برای چه این کار رو بکنیم؟ عرض میکنم چرا این کار بکنیم؟ چرا این کار بکنیم ما؟ برای خاطر این که ما میدانیم که قضا غیر از قدر هست، قضا را حتمیت، قدران اندازه است. منتها ما من حتمیتیم که حتما اندازه داره. مگه میشه یه چیزی حتمیت داشته باشه و اندازه چی؟ حد و حدود نداشته باشه؟ نمیشه که، این حتما یه اندازه ای داره. لذا ایشان را میشه کلامش را اینجوری که من الان عرض میکنم معنا کنیم، قضا هم قضای علمی است. منتها قضای علمی یعنی کتابت و نوشته شدن که حتما نوشته شده، کتبه هست دیگه، کتبه این نوشته شده، این دو جوره، یه وقت دیگه تغییر نمیکنه، یه تغییر میکنه. اونجایی که مثلا فرض فرمایید، حالا مثال را اینجوری پیاده بکنیم، این بارانی که میبارد، این یک پدیده خارجیه دیگه، آیا در لوح محو و اثبات ثبت شده این بارانی که فلان ساعت فلان روز میباره؟ بله. آیا در ام الکتاب هم ثبت شده است؟ بله. این باریدن باران هم در ام الکتاب است و هم در لوح محو و اثبات. خب اونی که در ام الکتاب هست اون باریدن بارانی است که علت تامش، بفرمایید، اون باریدن بارانی که علت تامش محقق خواهد شد و تخلف نخواهد کرد، اون علت تامش. حالا علت تامش اسباب طبیعیه داره، اسباب طبیعیه، جو و میزان گرما و سرما و چه و اینا، عوامل طبیعیه، و یک عوامل معنویه دارد، انسانیه، اون بحثای عبادت مثلا چه اینا هست. عوامل جوی، عوامل طبیعی هم در بارش باران مؤثر است هم در نباریدن، درسته؟ عوامل ماورای طبیعی و معنوی هم دخالت داره. خلاصه اونجایی که خدا میداند، خداوند متعال در اون ام الکتاب، در اون ام الکتاب چه چیزی را ثبت کرده؟ اون چیزی در ام الکتاب ثبت شده است که علل و اسباب و عوامل طبیعیه و غیر طبیعیه باریدن باران دیگه محقق است. این دیگه تغییر نمی‌کنه، چون علت تامه معلول داشت تخلف نمی‌کنه. در لوح محو و اثبات هم نوشته شده است که باران می‌بارد، بله، اونجا هم نوشته شده، ولی این باران مشروطه، معلقه، بارش بارانی در لوح محو و اثبات آمده است که معلق است، قطعی یکسر نشده، یعنی یتوقف بر فلان عامل طبیعی و یتوقف بر فلان عامل غیر طبیعی. حالا ممکنه این عوامل دست به هم بدن، ممکن دست به هم چه ندن. آیا هر دوش قضا هست؟ بله دیگه، چون کتبه. یکیش متعلقش به گونه ایست که دیگه تغییر پذیر نیست، یکیش تغییر پذیر هست. اون مثالی که اون روز خدمتتون عرض کردم مثال خیلی راهگشایی است. امتحان دانشجوها، دانش آموزا تمام شده، امتحان گرفتن، این اوراق را هم تصحیح کردن، درسته؟ خب حالا آمدن اعلان کردن یه جا، الان اون آقایی که تصحیح کرده تو ذهنش همین داره میدونه، درسته؟ بعدم میاد دست به کار میشه، اینها را در یک لوحی، یک تابلوی، یک جایی چکار میکنه؟ اعلان میکنه. این قضا، یعنی همه را نوشت. در این که همه را نوشت دیگه فرقی نداره. اما اینایی که نوشته شده است، اونایی که قبولند 100%، اونایی هم که مردودند 100%، لا یتغیر. مقضیش و متعلقش دیگه نهایی تمام شده. اما اونایی که تجدیدی هستند، توجه کردید؟ اونایی که تجدیدی هستند، اینا نه، اینا معلق است. در نوشته شدن اسم اینها، تجدیدی ها، قبولی ها، مردودی ها در قضاش، در نوشته شدنش یکسانه دیگه، از ستا نوشته شده، قطعا نوشته شده. اما این که نوشته شده است یتغیر و لا یتغیر، این میشه بر لوح محو اثبات، میشه بر ام الکتاب. اونی که یک سره از علت تامهش هست و دیگه قطعیست، میشه بر ام الکتاب. قضای قضا که کتابت باشه حتمیست، اون متعلقش هم حتمی الوقوعه. یکیش قضا، کتابت حتمیست، یعنی کتبه دیگه، هیچ تردیدی تعلیقی چیزی وجود ندارد در این که این فعل انجام شده و این نوشته شده، اعلان شده. اعلان حتمیست، اما اون معلم، اون چیزی که اعلان شده است، اون قابل تغییره. این داستان قضا و قدر حتمی و قضا و قدر چی؟ غیر حتمی. قضا و قدر حتمی تغییر نمی کنه، قضا و قدر غیر حتمی تغییر می کنه. لوح محو اثبات قابل تغییره، ام الکتاب قابل تغییر نیست. این معنی قضا و قدره. نه، این جای اجمال تفصیل فعلا نیست. به همین بیانی که عرض کردم خدمتون، اگر خوب روش دقت بفرمایید، اینجوره، اجمال نداره، هر دوش مشخص مبهم نیست، هر دوش معلومه، اجمالی در کار نیست. منتها یکیش مشخص است که لا یتغیر، یکیش مشخص و معین و محتوم است که یتغیر. یکی محتومون لا یتغیر، یکی محتومون که یتغیر، هر دوش محتومه. مثل قضا و قدر تشریعی، حالا صبر کنید یک کمی دیگه از اونم استفاده کنیم. بزرگواران عنایت بفرمایید، معمولا وقتی میخوان قضا و قدر تشریعی را مثال بزنن چی میگن؟ به کدوم آیه استشهاد میکنن؟ به آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. ولی قضا و قدر تشریعی که فقط این که نیستش، که احکام خمسه تکلیفیه و احکام وضعیه، صحیح و باطل و اینا، تمام احکام شرعیه خمسه تکلیفیه و احکام وضعیه، تمام اینها قضا و قدر تشریعیه. واجبات هم قضا و قدر تشریعیه، محرمات هم قضا و قدر تشریعیه، مستحبات هم قضا و قدر تشریعیه، مکروهات هم قضا و قدر، مباحات هم ها قضا، هم قضا دارد هم قدر دارد. اینجور نیست؟ قضا و قدر که فقط مال واجبات و محرمات که نیست، که بگوییم که شرابخواری قضا و قدر دارد، اما آب را بنوشی تشنگی زب بشود قضا و قدر ندارد. چرا؟ اینم مباح است دیگه، اینم مباح. نماز شب خواندن هم قضا و قدر دارد، نماز صبح هم قضا و قدر دارد. یکی قضا و قدر تشریعی حتمی دارد، باید بخوانی، یکی میتونی بخونی میتونی نخونی. اما در قضای الهی بودنش فرقی ندارد. حتم ان صلات اللیل یجوز و ترکه و حتم ان صلات الصبح لا یجوز و ترکه. حتم ای کتبه، حتم ان می شود که اکل مال حرام لا یجوز و حتم ان اکل المباح یجوز. حالا واجب هم نیست. اون مورد خاص، حکم خاص، فعلا داریم احکام کلیه رو میگیم، مال همه مکلفین.
مثلا مکروهات، خوب دقت کنید، آیا مکروهات قضا دارد یا ندارد؟ قضا یعنی حتمیت، بعد داره دیگه. خداوند متعال حتما مستحبات دارد، حتما مکروهات دارد، حتما، یعنی کسی نمیتواند بیاد مکروهای خدا را به هم بریزه. اما ما میتونیم مکروه انجام بدیم، میتونیم انجام بدیم، عقاب نداره، فعلش عقاب نداره. مستحبات هم قضا دارد، منتها قضاش به گونه ای هست که چیز هم هست، یعنی ترکش جایزه، فعلش هم مستحب، هیچ فرق نمی کنه. یعنی این مثال رو برای این عرض کردم که وقتی میگوییم که اونجا قضا هست در لوح محو اثبات در ام الکتاب، اونجا تغییر نمی کنه، اینجا تغییر می کنه، مثل در تشریعیات تمام احکام خمسه از مباح گرفته، مکروه گرفته، مستحب گرفته، حرام، واجب، اینا چی دارن؟ قضا، قضا الله سبحانه ای حتم و حکم حتما. به چی حتم؟ حکم به این که این مباح را میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی، این مستحب را انجام بدی ثوابت میدیم، ندیم عقاب نداره. و ما حکم کردیم، حتم کردیم که نماز را بخوانی، باید بخوانی، نخوانی، عقاب داره. قضای الهی همش یکیه. همونطوری که اونجا قضا در تشریعیات لا یختص بالمحرمات و الواجبات، که دیگه ما حق نداریم ترک کنیم، حق نداریم انجام بدیم، اونجا اینجوریه دیگه، یک طرف، یک طرف هست. اینجا هم همینطوره، قضای الهی در تکوینیات با ام الکتاب است، علت تامه آمده، تغییر نمی کنه. گاهی هم لوح محو اثبات، این هم قضای الهی رو تغییر میکنه. دقیق فرمودید، نمیدونم چه مقدار مطلب رو تصویر فرمودید، مسئله مهم نیست. حالا اگر ما در صدد باشیم که این را بفهمیم و تصویر بکنیم که قضای حتمیه با این که متعلقش تغییر پذیر باشد تناقض ندارد، حتمیت در عین غیر حتمیت، منتها از دو جهت، تناقض نیست. مثل این که قضای تشریعی حتمی است اما فعلش می شود انجام نشود در عالم تشریع، اما در واجب و حرام هم قضایش حتمیه، هم متعلقش به گونه ایست که تشریعا لا یجوز التخلف عنه، تشریعا حق ندارید شما نماز را ترک بکنید، نماز ظهر را یا صبح را، ولی نافله زور رو میخوای بخوام، میخوای نخوام، خوندی ثواب میدیم، نخوندی هم مشکلی نداره. اما هر دو رو حتمه ها، الله سبحانه و تعالی له قضاء تشریعی فی نوافل الیومیه فی صلوات الیومیه. اینا شما مقایسه کنید، این نوافل رو، نوومیه رو با اون لوح محو اثبات و اون واجبات فرائض رو با اون ام الکتاب، که قضا در هر دو هست اما یه جا متعلقش تغییر میکنه، یه تغییر نمیکنه. حالا سوالی که اینجا مطرح میشود، اینا میپرسن، رفقام از منم سوال کردن، منم وعده کردم که گفتم صبر کنید در تتمه این بحث این رو من مطرح خواهم کرد انشاءالله. سوال میکنم حالا فایدهش چیه؟ حالا از خدای متعال آمده این چه نتیجه ای داره؟ این لوح محو اثبات این وسطه چه کار است؟ نقشش چیه؟ آقا فایدهش چیه؟ چون بالاخره در نفس الامر والواقع، نفس الامر والواقع یا علت تامه یک پدیده محقق می شود یا نمی شود دیگه، دیگه از دو حال که خارج نیست که، در نفس الامر. و خداوند متعال در ام الکتاب می داند که این علت تامه محقق می شود یا چه؟ یا نمی شود دیگه. این نوشتنش در این لوح محو اثبات معلقاً مشروطاً و فایده چیه؟ در نفس الامر که ما دوتا که نداریم، که اونی که رقم میزند عالم واقع را یا این است که این باران میبارد یا نمیبارد، این آقا یا 70 سال عمر میکند یا 30 سال، یا صله رحم میکند میشد 70 سال، یا قطع رحم میکند میشود 30 سال. خب اینا خدا میدونه دیگه، بالاخره این آقای زید، الله سبحانه و تعالی عالمون به این که این آقا صله رحم خواهد کرد و 70 سال هم خواهد کرد، و اون آقای دیگری که امر اسمش هست اون قطع رحم خواهد کرد و 30 سال اون خواهد کرد دیگه، خدای من همون هم واقع میشه. اونی که واقع میشود همان است که در ام الکتاب خلاصه نقش بسته. لذا در حدیث داریم منهل بدا، منهل بدا یعنی اساس اونه، ام الکتاب، ام از اصلا ام یعنی ریشه، اساس، تغییرم نمی کنه، لوح محفوظه. این فایدهش چیه تو این لوح محفوظ استادیم نوشتن چه فایده داره این؟ چون بالاخره در متن واقع که ما دوتا عجل که نداریم که، العجل لکل انسان واحد فی نفس الامر والواقع، حالا یا 70 سال است یا 30 سال است، یا این تصادف میکنه یا نمیکنه، یا رانندگی را رعایت میکنه، صدقه داده است و همه جهات و آیت الکرسی خوانده است و عوضتن خوانده است، چارقل خوانده است، صدقه هم داده است، سوار ماشین شده میره به مقصد میرسه، رعایت هم میکنه البته اون عوامل دیگر، نه اینکه چارقل بخواند آیت الکرسی بخواند با سرعت غیر مجاز بره، غیر مطمئن، نه اینا مجموعه اینها رعایت کرده به سلامت میره، یکی هم نه سلامت نمیره، عوامل مختلفی دخالت داره. چه فایده ای داره این؟ لهو فایدتین، لهو فایدتان عظیمتان. این کتاب محو اثبات که خدای متعال طراحی کرده برای مکلفین، برای انسانها، برای عموم فایده خیلی عظیمی داره. مصداق لطفه، او لطفه در علم کلام میگن لطف، نبوت لطف است، امامت لطف است، اینا لطف است. این لوح محو اثبات هم للعباد لطف حکمت و واجب، مقتضای لطف و واجب است، یعنی خدای متعال مقتضای حکمتش اینه که این کار رو بکنه، یعنی اگر این کار را نمی کرد اون وقت می گفتیم چرا نکرده. چه فایده ای داره؟ ما که خبر نداریم که، اون لوح محو اثبات به ما فرمودن آی عباد من، ای بندگان من، ای مکلفین، ما در اون لوح محو اثبات نوشته ایم، مشروط نوشته ایم، هر کس صله رحم بکنه عمرش زیاد میکنیم، اونجا اینجوری مقرر کرد، هر کس که صله رحم نکنه از این را کم میکنیم، کم و زیادش را اونجا مشخص کرد، صدقه بدهد اینجور، ندهد اونجور، عمل خیر انجام بدهد اینجور میشد، ندهد اونجور میشود، اینا همه اش در یه جایی ما اینا را ثبت کردیم. پس شماها ای بندگان من، ای عباد من، کار خوبتون و کار بدتان سرنوشتتون را تغییر میتوند بدهد. به علم من کار نداشته باشید، علم اون پیشین من، نظام عالم را من اینجوری طراحی کردم، یه کارهای خوب شما هم از اسباب، کارهای خوب شما از اسباب چی هست؟ از اسباب تامه اون گزینه است و کارهای بد شما از اسباب تامه این گزینه است. خود میدانید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به خلق. بندگان خدا ما که خبر که نداریم که، اگر بله خبر می داشتیم دقیقا عمر ما در ام الکتاب مثلا چند ساله، می گفتیم ولش کن، ما که می دونیم می میریم فلان وقت، می خواهد صدقه بدیم می خواهد ندیم، ما که نمی دونیم که، ما خبر نداریم، خدا خبر دارد. ما که خبر نداریم، فطرت ما، طبیعت ما که عمر طولانی را دوست می داره، سلامتی را دوست می داره، بیماری را بدش میاد، مرگ بد را ازش گریزان است، به فطرتش میره دنبال کارهای خوب، تشویق می شود که احسان کنه، کار خوب انجام بده، صدقه بده، نمیدونم صله رحم بکنه، احسان و نیکی کنه، تا اون نمیدونم که دقیقا اون تو ام الکتاب چی بارش نقای طراحی شده که، خبر نداره. اگر خبر می داشت و می دونست می گفتیم آقا لغو است، ولی چون نمی دونه. این بهترین محرک و انگیزه است برای بندگان خدا که تشویق بشن به کارهای خوب و پرهیز بکنن از کارهای چی؟ از کارهای بد. همون در سرنوشت در لوح محو اثبات دیگه عرض کردم. سرنوشت کجا ما رقم خورده که این تأثیر داره؟ کی گفته؟ کجا گفته؟ در همون لوح محو اثبات. در لوح محو اثبات اونجا مقرر کردن، ولی شرط داره. این یموت ولا یموت، یطول عمره ولا یطول عمره، اما شرط داره. شرطش چی است؟ شرطش اعمال خوبه، صله رحم کردن است، صدقه دادن است و امثال اینها. پس برای عباد یک چنین فایده مهمی دارد، مثل وعد و وعید هاست. چقدر وعد و وعید، بشارت دادن به ثواب الهی، وعید به عذاب الهی برانگیزنده است و بازدارنده است. اینا همینجوره. پس نقشش که خداوند متعال این را اینجوری طراحی کرده در یک لوحی، اسمش از محو و اثبات، یعنی اجلها اجلن هست مبهم، نه اجلن مسما. اون مسما انده هست، اما قضا اجلن، این کجاست این قضا اجلن؟ در لوح محو و اثبات. اجل مبهمه، یعنی مبهم است برای که برای خدا نه، برای بندگان خدا. چجوری مبهم است؟ چون این وابسته شده است، معلق شده است به یک سلسله کارهای اختیاری، کارهای اختیاری خود انسان که اینا رو انجام بده، خوب انجام بده اجلش اینطوری میشه، بد انجام بده اجلش اینطور میشه.
ما اگر خداوند هم که فرموده این کارهای خیر در عمر و سلامتی شما و در اصلا سعادت شما مؤثر هست، که همین کافیه یقرا در لوح محفوظ باشه، ثبت بشه یا لوح محفوظ چه فرمونه. مثلا هم مثلا بعد و بعید به قیامت.
خب میدونم
هم که فرموده در
آخر مراتب ببینید علم الهی در ذات که این نمیشه، که این کجا باید این علم تجلی پیدا کنه؟ در ذات که معنی نداره، در ام الکتاب هم که معنی نداره. این حتما باید در یک مرتبه ای از مراتب عالم که علم است به مرتبه پایین تر. اون اول خدمتتون عرض کردم مراتب وجود و فعل الهی، اون مرتبه های بالاتر هم فعل است هم علم است، مثل تابلو هم میمانه، اون نقش اون تابلو را داره. این تغییر پذیری وجود علمیش کجا میتونه باشه؟ آیا در ذات میشه؟ نه. آیا در ام الکتاب میشود؟ خیر، این رای دیگری، جای دیگری نداره. توی این عالم هستی یه جاییست که این جای این تابلو هاست، مثل این تابلوی اعلانات هست، مثلا یه جایی نوشتن شما اینجاها تابلوهاتون رو بچسبونید، به دیوار مردم نچسبانید. لوح محو و اثبات در واقع یک مرتبه ای از عالم وجوده که علم فعلی الهی، اون علمی که تغییر پذیر است، اونجاست. این نه در مرتبه ام الکتاب امکان دارد، نه مرتبه ذات الهی امکان دارد. پیغمبرها که بگوین، انبیا که بگوین، این علم الهی در نشأه وجود یه جایی میخواد که داشته باشه، آخر یه جایی باید مناسب این علم باشه. این هیچ جای دیگری الا اون لوح محو و اثبات که یک مرتبه از عالم وجود است، هیچ جای دیگه نیست. اون علم، علم بسیطه، علم متکثر، علم تفصیلی در ذات که نیست که.
بله
میداند، پس باید یک مرتبه ای باشه که این وجود تفصیلی بشود در اونجا تبلور پیدا کنه، اون وقت عالمون به ذاتهی به این وجود تفصیلی، مثل خود این عالم دیگه. حالا کل این عالم که علم الله، همین علم فعلیه، این در ذات که نمیتونه باشه که، به کثرتهی این نظام کثرت عالم طبیعت در ذات که مستحیل است که. خب اونم همینطوره، اونم مراتب علم الهی. عرض کردم علم الهی از ذات که خارج بشیم، از مقام ذات میرسیم به ماورای ذات، و ماورای ذات عالم ام الکتاب یا کتاب مبین یه مرتبه از علمه، فعل است ولی علم است برای پایین تر. دوباره لوح محو و اثبات هم فعل است، علم است برای مرتبه پایین تر. خود این عالم تکوین هم که فعل است و علم است، این همشون هم فعلن هم علمن، منتها اون مرتبه قبلی علم است برای مرتبه بعدی، یعنی این وجودش در اونجا هست بدون ماده، مثل اون ماشینی که عرض کردیم اونجا طراحی کرده است، خانه آجر نیست اما کاملا این خانه خارج از ذهن این طرف یه جایی طراحی شده. این
بیس
بله آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت. بله دیگه، همین آیه است که اون وقت روایات هم همین را تفسیر کرده که فرموده است که ام الکتاب تغییر نمی کنه و این لوح محو اثبات یا کتاب محو اثبات تغییر میکنه دیگه، همین آیه و همین روایات. میدانم حضرت آیه اشراقی، شما دقتتون چطور یا مقدار اینجا اشراقتون کم شد؟ نگاه کنید آخر وقتی میخوان اعلان کنن، خود پیغمبر از کجا میداند این را؟ آفرین، خداوند که به علم اجمالی دارد، این کجا در این عالم تکثیرن قبل از این که محقق بشود تکثیرن آمده؟ دیگه نیم میدانم. خب فعلا میگیم آیه فرموده، آیه شد بحث آخره، ما میخوام بگیم فعلا این باید در یک نشعی از عالم تبلور پیدا کنه، بعد اخبار به ما دادن، اخبار دادن که بله آجال شما در اون لوح محو اثبات معلق هست و این معلق است بر افعال شما، افعال خوب شما او را تغییر میده، افعال بد شما تغییر میده، بس فایده داره دیگه. الان بحث ما این است که این یکی از ار میشود عوامل مشوق و یا محذر هست برای عباد، میشود لطف بر حق بندگان، این مال اون مکلفانه. حالا وقت گذشت، بحث را تتمهش میگذارم. یک نکته است که یک فایده عظیمی هم دارد برای انبیای الهی. یک، این لوح محو اثبات که تغییر میکنه عجل، یک فایدهش به عموم العباد است که کارهای شما خوب و بد شما در اون تأثیر داره، تغییر میده از سرنوشت شما، مثلا تجدیدی است، دست شماست که اینا تغییر بدهید. یک خاصیتی هم برای بندگان خاص خدا به خصوص انبیای الهی داره که این را حالا روایات دارد انشاءالله تعالی جلسی بعد این را خدمتون از خواهم کرد چون وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.